مرکز آمار ایران آخرین آمار ماهانه نرخ تورم را 41% اعلام کرد. ادامه گمان زنی ها درباره نتایج گفتگوهای هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی در وین. شکایت شهروندان از خاموشی‌های بدون اطلاع در شهرهای مختلف کشور. گزارش‌های تحلیلی بیشتر به همراه خبرهای ورزشی در مجله نیمه شب از رادیو فردا. مرکز آمار ایران روز شنبه نرخ تورم اردیبهشت ماه 1400 برای خانوارهای ایرانی را 41% اعلام کرد. بر اساس ارزیابی صندوق بین‌المللی پول، ایران بعد از چند کشور انگشت شمار مانند ونزوئلا، سودان، سورینام، زیمبابوه و لبنان بالاترین نرخ تورم در جهان را دارد. در همین زمینه ساعت پیش ارزیابی فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس را جویا شدم.
تورم سالانه رو مرکز آمار ایران اعلام کرده 41% و منظور از تورم سالانه درصد تغییر شاخص قیمت هاست در یک سال نسبت به سال ما قبلش. ولی نرخ تورم رو در همین گزارش مرکز آمار مثل گزارش های قبلی به صورت نقطه به نقطه هم اعلام میکنه. نرخ تورم نقطه یا نقطه به نقطه در اردیبهشت ماه رسیده به 46.9%، در واقع 47%. این به اون معنی که خانوارهای ایرانی به طور متوسط برای دستیابی یک سبد کالاها و خدمات مشابه در اردیبهشت 1400 نسبت به اردیبهشت 1399 نزدیک به 47% بیشتر هزینه کردن. در واقع قدرت خریدشون رو 47% از دست دادن، مگر اینکه تیگه همین مدت یک سال از اردیبهشت 99 تا اردیبهشت 1400 47% به درآمدشون اضافه شده باشه که ما میدونیم اینطور نیست. برای خوراکی ها به خصوص در سبد هزینه قشرهای کم درآمد جای بسیار زیادی داره، تورم نقطه به نقطه برای خوراکی ها بالای 60% هست. برای بعضی از خوراکی ها میرسه به 70-75%. حتی برای کالایی به اهمیت روغن ها و چربی ها میره به بالای 100%. جزء بالاترین ارقام تورم هست در طول دوران زمامداری روحانی و همینطور حتی اگر بسنجیم نسبت به دوره های پیشی.
آقای خاوند، الان عمده دلایل رشد همین تورم 41% چه میتونه باشه و اگر ادامه پیدا کنه چه پیامدهایی برای اقتصاد خواهد داشت؟
ببینید، مهمترین دلیل این تنش های تورمی در ایران از جمله همین ارقامی که اعلام شده مثل همیشه افزایش نقدینگی است. در واقع طی سالهای گذشته و به خصوص در دوره زمامداری آقای روحانی حجم نقدینگی، یعنی حجم پول و شبه پول در کشور افزایش پیدا کرد، رسید به حدود آخرین رقمش رو حضورتون عرض میکنم 3500 میلیارد تومان و در واقع حجم نقدینگی در دوره آقای روحانی 7 برابر شده، در حالی که نرخ رشد ایران که مشخص کننده یه افزایش ثروت ملی ایران هست در حد صفر باقی مانده. خب در این شرایط این سیل نقدینگی، این سونامی نقدینگی قیمتها رو بالا میبره و اون همون وضعیتی است که ما در حال حاضر شاهدش هستیم.
آقای خاوند، به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اشاره کردید. او همواره نرخ بالای تورم در کشور رو به تحریم‌های بین‌المللی نسبت میده. کارنامه دولت حسن روحانی در خصوص کنترل تورم رو چطور ارزیابی میکنید؟
در مجموع کارنامه از بسیار بسیار بد در دوره حسن روحانی. از یک سو همونطور که حضورتون عرض کردم حجم نقدینگی به شدت گسترش پیدا کرد و نرخ تورم به خصوص در دوره دوم زمامداری او به شدت افزایش پیدا کرد، در حالی که نرخ رشد کشور در مجموع طی 8 سال دوره زمامداری او حتی اگر خیلی خیلی امیدوارانه بررسی بشه چیزی هست در حد صفر. بنابراین آقای روحانی و به خصوص آقای همتی که رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی که تعیین کرده بود هدف تورم در سال جاری چیزی حدود 22% باشه، در واقع این هدف شکست خورده و با پایان دوره زمامداری آقای روحانی که نزدیک است در مجموع میشه گفت که بدترین کارنامه رو آقای روحانی داره، یعنی از سال تأسیس جمهوری اسلامی تا کنه.
فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس بود. اما مذاکرات احیای توافق برجام در وین در حالی به پایان رسیده که همه طرفها از پیشبرد جدی این مذاکرات خبر دادند و این در حالی است که تردیدهای جدی هم برای رسیدن به توافق نهایی در کوتاه مدت ابراز شده است. مرتاد قاسمفر گزارش می‌دهد.
یک روز پس از آن که محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی در حساب کاربریش در توییتر نوشت که مذاکرات وین برای احیای برجام پیشرفت‌های مناسبی داشته، نماینده روسیه در کمیسیون مشترک برجام هم از پیشرفت‌های جدی در این توافق خبر داد. میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در کمیسیون مشترک برجام، در گفتگویی با رادیو اکو در مسکو گفته است که توافق احیای برجام ممکن است در هفته آینده اوایل ماه ژوئن به دست آید. آقای اولیانوف در این حال افزوده است که ایران به زودی غنی‌سازی 60% اورانیوم خود را متوقف می‌کند. او ابراز امیدواری کرده است که این اقدام از سوی جمهوری اسلامی به گفته او خیلی زود و طی چند روز آینده در روند مذاکرات وین رخ خواهد داد. یکی از موارد عدول ایران از تعهدات برجامی بالا بردن سطح غنی‌سازی اورانیوم به سطح 20% و سپس 60% است که بسیار نزدیک به سطح مورد نیاز برای تولید بمب هسته‌ای یعنی 90% محسوب می‌شود. این در حالی است که بر اساس توافق برجام جمهوری اسلامی تنها مجاز به غنی‌سازی 3.7% اورانیوم در حجمی محدود است. پس از وقوع انفجاری در تأسیسات غنی‌سازی نطنز در 22 فروردین سال جاری، جمهوری اسلامی اعلام کرد که در واکنش به این اتفاق قصد دارد غنی‌سازی 60% را آغاز کند. میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در مذاکرات هسته‌ای در وین میگوید احیای برجام این اطمینان را فراهم خواهد کرد که ایران دیگر قادر به تولید بمب اتم نخواهد بود. از سوی فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان هم در گفتگویی با شبکه العربیه ضمن تأکید بر سیاست‌های بی‌ثبات کننده ایران در منطقه درباره مذاکرات احیای برجام در وین گفته است که باید به توافقی با پایه‌های قوی‌تر از توافق‌های مندرج در برجام رسید. عباس عراقچی رئیس تیم مذاکره کننده ایران در وین با بیان اینکه الان می توانیم بگوییم که به چارچوب یک توافق رسیده ایم افزود که متن اصلی توافق و ضمیمه‌هایی که خواهد داشت مشخص شده، اگرچه به گفته او درباره بسیاری از بندهای توافق مذاکرات ناتمام مانده است. آقای اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات هسته‌ای در وین درباره چگونگی پیشرفت این مذاکرات گفته است مشکل این است که ایران رسماً اعلام کرده همه تعهداتی که بر عهده آمریکاست ابتدا باید انجام شود، سپس از سوی تهران راستی آزمایی شود و فقط در این صورت است که ایران گام مربوط به خودش را برخواهد داشت. آقای اولیانوف با ابراز تردید در عملی بودن این روش تهران میگوید که آمریکایی‌ها هم به روشنی گفتند که جاده یک طرفه‌ای وجود ندارد. بنابراین شاید آمریکا حاضر شود گام اول را بردارد، اما اینطور نیست که تمام مسیر را رفته و بعد منتظر باشد که ایران کی سهم خودش را انجام خواهد داد. دور چهارم مذاکرات احیای برجام در وین اتریش با حضور نمایندگان ایران، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا و آلمان به عنوان اعضای کنونی برجام از 17 اردیبهشت آغاز شد و روز چهارشنبه 29 اردیبهشت پایان یافت.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
اما انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز 752 اعلام کرد که دولت کانادا جهت پیگیری پرونده شلیک موشک‌های سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی، پیام اخوان، حقوقدان و از بازپرسان پیشین دیوان لاهه را به سمت مشاور ارشد خود منصوب کرده است. در بیانیه انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز 752 آمده که اضافه شدن پیام اخوان به تیم حقوقی این پرونده نشان دهنده جدیت دولت کانادا در پاسخگو کردن رژیم جمهوری اسلامی و یافتن حقیقت و اجرای عدالت است. در همین زمینه ساعتی پیش با حامد اسماعیلیون سخنگوی انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز 752 در کانادا گفتگو کردم و ارزیابی او را از اهمیت انتصاب پیام اخوان جویا شدم.
ما می‌خواستیم که در واقع نماینده‌ای داشته باشیم، نماینده حقوقی داشته باشیم در دولت و در یک سال گذشته راه حل‌های و پیشنهادهای جداگانه‌ای با دولت مطرح کردیم، ولی به هر حال طوری که باید اجرا می شد این طور بود که دولت در واقع یک نماینده حقوقی که به صورت متمرکز بر فرماندهی 752 کار بکنه رو به تیمش اضافه بکنه. و در نهایت بعد از مذاکرات بسیار، نامه‌نگاری بسیار، دیدارهای بسیار و تمام کارهایی که خانواده‌ها در هر جای دنیا کردن تاثیرگذار بود به نظر من، تا یکی از چهره‌های درخشان حقوق بین‌الملل چه در میان ایرانیان و چه در کشور کانادا و شاید در بعد جهانی که ایشون شناخته شده هست، به تیم حقوقی دولت کانادا اضافه شدن و این خیلی خبر خوشحال کننده‌ای برای خانواده‌ها و انجمن خانواده‌ها.
آیا از برنامه‌های آقای پیام اخوان خبر دارین که چه برنامه‌هایی در دست اقدام داره یا خواهد داشت که بتونه این پرونده رو جلو ببره؟
بذات ایشون الان در دایره تیم حقوقی دولت هستن و طبعا اجازه ندارن بسیاری از ممکن اطلاعات محرمانه رو در اختیار دیگران بگذارن، ولی خب آشنایی کامل دارن با قوانین بین‌الملل. پرونده اخیراً در سازمان جهانی هوانوردی داشتن و خب تجربه بسیاری هم در دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه دارن. بنابراین من فکر میکنم اگر این پرونده بخواد به دادگاه بره با خلاقیت ایشون میتونه بره، و اگر که قرار حقیقت مشخص بشه من فکر میکنم ایشون کمک به سزایی میتونه بکنه که حداقل حقیقت برای خانواده ها معلوم بشه و بعد بریم به مرحله بعد که اجرای عدالت خواهد بود.
اشاره کردین به دادگاه آقای اسماعیلیون، حکم دادگاه عالی اونتاریو در خصوص این پرونده در تاریخ قضایی کانادا بی سابقه ارزیابی شده. منظور از این بی سابقه بودن چه هست؟
به هر حال از یک دولتی شکایت شده و اون دولت حاضر نشده در دادگاه حاضر بشه و بیاد از خودش دفاع بکنه، در نتیجه به شدت محکوم شده، عملش یک عمل تروریستی و عمدی تلقی شده. میتونسته بیاد از خودش دفاع کنه جمهوری اسلامی، میتونسته بیاد وکیل بگیره و اینجا بیاد خطای انسانی خودش رو هم به مردم کانادا براشون روشن کنه که من خطا کردم، در صورتی که حاضر نشده این کارو بکنه و چون دلیلی نداره که بخواد بیاد ارائه بده. بیش از این دیگه چه میتونه بگه؟ گزارش نهاییش منتشر کرده و یک دادگاه با افراد بی‌نام‌ونشان داره برگزار میکنه. در نتیجه این حکم هم بی سابقه بود در نوع خودش و به نظر من فشار بیشتری رو هم بر دولت خواهد آورد که این مسیر رو به سمت دادگاه بین‌المللی ببره.
آقای اسماعیلیون، مارک آرنولد وکیل پرونده شماری از خانواده‌های جانباختگان هواپیمای اوکراینی از امکان ضبط اموال ایران در کانادا به نفع خانواده‌های قربانیان خبر داده. آیا در این باره اطلاعی دارید ارائه بدید؟
من متاسفانه اطلاعات چندانی ندارم، ولی خب ایشون رو مصاحبهشون گفته که میدونن جمهوری اسلامی اموالی در جایی در کانادا داره و قصد دارن اموال رو ضبط کنن، ولی خب ایشون خودشون باید به این پرسش پاسخ بدن.
حامد اسماعیلیون سخنگوی انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز 752 در کانادا بود. اما هرچه به تابستان نزدیکتر می‌شویم، هشدار مقام‌های مختلف در مورد خاموشی‌های گسترده برق در ایران بیشتر به رسانه‌ها راه می‌یابد. بحران کم آبی به جایی رسیده که یکی از مقامات شرکت توانیر می‌گوید تابستان امسال بسیار سخت است. حالا مصرف بالای برق به دلیل استخراج رمز ارزها هم به بحران دیگری تبدیل شده است. بحرانی که سازمان توانیر روز شنبه تنها راه حل آن را قطع برق استخراج کنندگان رمز ارز اعلام کرد. جزئیات بیشتر از رضا ولیزاده.
سونامی خاموشی در تابستان، این عبارتی است که رسانه ها در ایران برای توصیف وضعیت برق در تابستان پیش رو استفاده می کنند. به گفته غلامرضا رخشانی مهر، معاون هماهنگی توزیع توانیر، کاهش 30-35% بارش ها و خالی شدن سطح ها باعث شده تا ظرفیت تولید نیروگاه های برقابی کمتر شود. اما کم آبی و خالی شدن سطح ها تنها عاملی نیست که تولید برق را با مشکل روبرو کرده است. استخراج رمزارزها به عنوان مسئله جدی کار را به جایی رسانده که روز شنبه اول خرداد سخنگوی صنعت برق مصطفی رجبی مشهدی به مراکز مجاز و خانگی استخراج رمزارز هشدار داد در ساعات اوج مصرف برق آنها قطع خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، سخنگوی صنعت برق میگوید همکنون مصرف برق مراکز مجاز استخراج رمزارز به 300 مگاوات میرسد. به گفته سخنگوی صنعت برق، در حال حاضر بیش از 2000 مگاوات برق در مراکز غیر مجاز استخراج رمزارز در کشور مصرف می شود که این مصارف باعث آسیب دیدگی تجهیزات شبکه و قطع برق شده است. مسئولان نهادهای مختلف در ایران هنوز موضع متحدی در قبال استخراج رمز ارز ندارند. 17 اردیبهشت معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان گفته بود حتی اگر شبها شمع روشن کنند و با برقی که استفاده می کنند رمز ارز تولید کنند، ارزآوری قابل توجهی خواهد داشت. روز شنبه اول خرداد سپهر محمدی رئیس هیئت مدیره انجمن بلاکچین ایران نیز به خبرگزاری رکنا گفت مدیران وزارت نیرو چندین سال است که تنها در آستانه تابستان به یاد کمبود تولید برق می افتند. او با متهم کردن وزارت نیرو به بی‌برنامگی از فشار بر صنعت استخراج رمز ارز انتقاد کرد. ایران سهم بالایی در استخراج رمز ارز در دنیا دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از شرکت الیپتک فعال در زمینه تحلیل داده‌های استخراج رمز ارزها نزدیک به 5% استخراج رمز ارز دنیا با ارزشی حدود 1 میلیارد دلار در سال در ایران انجام می‌شود. شرکت الیپتک می‌گوید بنا به داده‌هایی که تا اردیبهشت 99 از سوی شرکت توانیر به دست آورده نزدیک به 600 مگاوات برق برای استخراج رمز ارز مصرف شده است که برای تولید این میزان برق به حدود 10 میلیون بشکه نفت در سال یعنی 4% صادرات نفت ایران نیاز است.
و اما وزارت بهداشت ایران روز شنبه اول خرداد شمار قربانیان کرونا را در 24 ساعت گذشته 187 نفر و آمار مبتلایان را در کشور بیش از 8000 نفر اعلام کرد. به این ترتیب کل آمار جانباختگان از ابتدای شیوع کرونا در ایران به بیش از 78 هزار تن رسیده است. در همین حال وزارت بهداشت آمار مبتلایان به گونه هندی ویروس کرونا را 17 تن و استانهای درگیر با این ویروس را 5 استان اعلام کرد. بیشتر بشنویم از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
مبتلایان در کشور به گونه جهش یافته‌ای از ویروس کرونا که اولین بار در هند شناسایی شده 17 تن اعلام شدند. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، سخنگوی وزارت بهداشت روز شنبه 6 نفر در بوشهر، 4 نفر در قم، 3 نفر در یزد، 3 نفر در البرز و 1 نفر در آبادان را مبتلا به گونه هندی ویروس کرونا برشمرد. از سوی روز شنبه مثبت بودن تست کرونای 2 شهروند هندی ساکن خرمشهر و نیز 2 نفر از خدمه 1 شناور پاکستانی در بندر چابهار گزارش شده است. سخنگوی ستاد کرونا روز شنبه در مورد شیوع گونه‌های جهش یافته کرونا در استان‌های بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان هشدار داد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی روز شنبه در جلسه ستاد کرونا اظهار داشت که در همه استانها به عبارت وی از نقطه پیک عبور شده. وی مسیر را کاهشی ذکر کرد و ادامه داد باید تلاش شود به طور کامل از این پیک خارج شده و وارد پیک جدید نشد. حسن روحانی در مورد تأثیرات احتمالی کرونا بر انتخابات جمهوری اسلامی حفظ جان را وظیفه اصلی و مشارکت به توصیف وی حد اکثری را مسئولیت دوم قلم داد کرد. با این وجود گفت باید هر دو را کنار هم قرار دهند. رئیس جمهوری اسلامی اضافه کرد که وقتی ببینند موج جدید شکل گرفته و این ویروس اوج گرفته برای حضور در انتخابات دوچار مشکل می شوند. از طرفی طبق مصوبات ستاد کرونا در شهرهای نارنجی از روز شنبه اول خرداد مشاغل ضروری و مهمی توانند تا 70% به صورت حضوری از کارمندان استفاده کنند و در سایر ادارات باید نیمی از کارمندان به صورت دورکاری کارهای خود را انجام دهند. همکنون 3 شهرستان قرمز و 262 شهرستان نارنجی اعلام شده و طبق مصوبات ستاد مقابله با کرونا سفر به شهرهای قرمز و نارنجی یا از آنها ممنوع است. به گفته وزارت بهداشت تاکنون بیش از 2,400,000 تن در کشور دوز اول واکسن کرونا و بیش از 400,000 تن دوز دوم را دریافت کرده که همچنان در عرصه بین المللی در سطح نازلی ارزیابی می شود. در عرصه بین المللی صندوق بین المللی پول پیشنهادی 50 میلیارد دلاری را برای پایان بخشیدن به واگیری کووید 19 ارائه کرده که تلاشی خوانده متمرکز بر یک حرکت واکسیناسیون بین المللی با هدف دستیابی به دست کم 60% جمعیت روی زمین تا پایان سال 2022 میلادی. کل مبلغ در مقایسه با تریلیون ها دلاری کم رنگ ارزیابی شده که در تلاش های محرک عظیم ملل ثروتمندتر گنجانده و طرح شده، از جمله تازه ترین بسته نزدیک به 2 تریلیون دلاری در ایالات متحده. این پیشنهاد در حالی ارائه شده که سازمان بهداشت جهانی امکان داده است میزان واقعی مرگ بر اثر واگیری ویروس کرونا جدید 2 تا 3 برابر آمار رسمی باشد که اینک بالغ بر 3,400,000 تن است. در همین حال سازندگان پیشگام واکسن کووید 19 فایزر، مدرنا و جانسون اند جانسون طی نشست بهداشت جهانی در روم متعهد شدند که امسال و سال بعد 3.5 میلیارد دوز واکسن را معادل هزینه یا با تخفیف در دسترس کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط قرار دهند. در تحول دیگری کانادا اعلام کرده ممنوعیتش در مورد پروازهای مسافری مستقیم از پاکستان و هند که قرار بود روز شنبه پایان بگیرد به خاطر ادامه آمارهای بالای ابتلا در آن دو کشور تا 21 ژوئن یک ماه دیگر تمدید شده است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
در آخرین روز از رقابت‌های تچواندوی انتخابی المپیک در کشور اردن، روز شنبه ناهید کیانی، ملی پوش وزن منهای 57 کیلوگرم ایران، با پیروزی برابر حریفانی از هنگ کنگ و تایلند به نیمه نهایی صعود کرد و در این مرحله نماینده کشور میزبان را هم شکست داد و ضمن رسیدن به فینال به عنوان تنها بانوی تچواندوی ایران، سهمیه حضور در المپیک توکیو را هم دریافت کرد. هواداران تیم پرسپولیس روز شنبه در اعتراض به احکام کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال برای برخی بازیکنان این تیم مقابل ساختمان فدراسیون فوتبال دست به تجمع اعتراضی زدند و علیه عزیزی خادم رئیس فدراسیون شعار سر دادند. این تجمع در نهایت با هجوم ماموران نیروی انتظامی به معترضین و بازداشت چند تن از آنها خاتمه یافت. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال چند روز پیش در پی رسیدگی به حوادث 2 بازی جنجالی پرسپولیس سپاهان و پرسپولیس استقلال رأی به محکومیت انضباطی و مالی چند بازیکن از این 3 تیم داد و همین بازیکنان و هم 2 باشگاه پرسپولیس و استقلال را به پرداخت جرائم سنگین مالی محکوم کرد. روزبه وسوق احمدی وکیل حقوقی ورزش روز گذشته در مورد احکام صادره از سوی کمیته انضباطی و افزایش مبلغ جریمه نقدی بازیکنان اظهار داشت:
ما اگه که بخوایم مقایسه بکنیم با سالهای گذشته رقم‌ها بالا هستش، شاید کمیته انضباطی داره به این سمت میره که با افزایش رقم‌ها بتونه بازدارندگی ایجاد بکنه که بازیکن‌ها و مربی‌ها بدونن که دیگه اگه که تخلفاتی رو بخوان انجام بدن با جرم سخت مواجه هستن. همین موارد رو ما در فیفا و در AFC می‌بینیم. شما می‌دونید که اگه که به عنوان مثال یک مربی در کنفرانس مطبوعاتی بعد از مسابقه در AFC شرکت نکنه $10,000 جریمه محکوم میشه.
و رئیس فدراسیون فوتبال ایران در واکنش به برخی انتقادات در مورد بکارگیری چند تن از اقوام درجه یک خود در پست‌های مختلف این فدراسیون از عملکرد خود دفاع کرد. شهاب‌الدین عزیزی خادم همچنین در مورد ارزیابی عملکرد خود در مدت 70 روز تصدی پست ریاست فدراسیون فوتبال هم می‌گوید:
تصمیماتی که در تاریخ فوتبال ایران شما این تصمیماتی که تو 70 ساله اتفاق افتاده، مسیری که داره میره در 70 روز، این ستودنی است. این تصمیمات فقط من حضور خدا رو دارم میبینم. این تصمیمات یه تصمیمات مدبرانه و متحبرانه است.
رئیس فدراسیون فوتبال در تازه ترین اقدام خود در مورد بکارگیری افراد فامیل، هفته پیش پسرمویش را به عنوان مسئول بخش آیتی این فدراسیون استخدام کرده است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. در ادامه دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی دریچه باشید. از مهتاب وحیدی ایراد براتون شب و روز خوشی رو آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
وزارت خارجه آمریکا گزارش سالانه خود درباره وضعیت آزادی‌های مذهبی در جهان طی سال 2020 را منتشر کرد. در این گزارش همچون سال‌های گذشته، حکومت ایران به عنوان یکی از ناقضان حقوق اقلیت‌های مذهبی معرفی شده. در برنامه دریچه این هفته به وضعیت اقلیت‌های مذهبی در ایران می‌پردازیم و در ادامه هم مرور خواهیم داشت بر اخبار بازداشت‌ها. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم و ازتون دعوت میکنم در یک مجله دریچه دیگر با من همراه باشید. وزارت خارجه آمریکا حدود 10 روز پیش با انتشار گزارش سالانه خود درباره وضعیت آزادی‌های دینی در جهان طی سال 2020 از وضعیت اقلیت‌های مذهبی در برخی کشورها از جمله ایران انتقاد کرد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در مراسم رونمایی از این گزارش سالانه گفت که حکومت ایران همچنان به ارعاب، بازداشت و آزار و اذیت اعضای اقلیت‌های مذهبی از جمله بهائیان، مسیحیان، یهودیان، مسلمانان سنی و دراویش ادامه می‌دهد. گزارش‌های منتشر شده توسط مدافعان حقوق بشر و اظهارات شماری از پیروان سایر مذاهب در ایران هم نشان می‌دهد که دستگاه‌های امنیتی و قضایی طی سال 2020 همانند سال‌های قبل از آن شماری از بهائیان، مسیحیان، دراویش و شهروندان اهل سنت را بازداشت کردند و محکوم به شلاق، زندان و تبعید. حسین احمدی نیاز، حقوقدان و وکیل ساکن هلند، درباره رویکرد حکومت ایران نسبت به اقلیت‌های مذهبی می‌گوید:
قوه قضایی ایران به یک اهرام بسیار مهم برای سرکوب از دادگاه، کتاب قانون و قاضی برای محکومیت و تعقیب کیفری این افراد، خصوصا نوکسان مسیحی، خصوصا بهائیان در این زمینه تحت تعقیب قرار می‌گیرند. حتی اهل سنت در جامعه ایران به شدت مورد ستم و تحت تعقیب قرار می گیرن. لذا در ایران هر نوع تغییر دین، هر نوع بیدینی، هر نوع ایدئولوژی مخالف دین رسمی حکومت مورد محدودیت و تعقیب قرار می گیرد که همین امر هم موجب زندان، اعدام و شلاق بسیاری از پیروان این گروه ها شده است. این در حالی است که ایران اعلامیه جهانی 1948 حقوق بشر و ایضاً میثاق این را پذیرفته است که در راستای اصل 77 قانون اساسی و ماده 9 قانون مدنی در حکم قوانین داخلی ایران محسوب میشه که در اون خصوصا در ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آزادی ادیان به طور کامل تاکید شده و ایران ملزم هست این رو بپذیره، جزء تعهدات بین المللی ایران هست.
پیشتر در فروردین ماه امسال هم دفتر آزادی بین المللی مذهبی وزارت خارجه آمریکا از ایران خواست که حقوق بشر را برای همه از جمله اقلیت‌های مذهبی رعایت کند. این دفتر با اشاره به بندهای 499 و 500 قانون مجازات اسلامی نوشته بود که این مواد قانونی می‌تواند منجر به اذیت و آزار بیشتر افراد به خاطر اعتقاداتشان شود. از حسین احمدی نیاز درباره بندهای 499 و 500 قانون مجازات اسلامی پرسیدم.
تا به امروز قوه قضایی ایران با استناد به عناوین کلی، مبهم و مجمل اقدام به محاکمه، تعقیب و محکومیت کسانی می کرد که در ایران از باب مذهب یا از باب این که تغییر مذهب یا تغییر دین می دادن محکوم می کرد که طبق اصل قانون بودن جرایم و مجازات ها عملکرد قوه قضایی خلاف قانون بود. اینها برای برون رفت از این وضعیت و برای اینکه به شکل قانونی نسبت به تعقیب کیفری اقلیت‌های دینی ایران اقدام بکنن، اقدام به تصویب و اصلاح مواد 499 و 500 قانون مجازات اسلامی کردن، اگرچه عنوان کلی این امر تعقیب کسانی است که به باورهای مذهبی مردم توهین میشه، اما در اصل این یک حربه و توجیه قانونی برای تعقیب کیفری کسانی است که در ایران تغییر دین میدهند یا انتقاد از دین دارند یا اینکه باورهای مذهبی دیگری غیر از ایدئولوژی رسمی ایران را دارند شده است. بنابراین دست قوه قضاییه با استناد به این مواد جدید از قانون مجازات اسلامی برای سرکوب بیشتر بسیار باز شده است.
و تنها چند روز پس از انتشار این گزارش ها خبر رسید که آتسا احمدایی، بهایی ساکن تهران، به 8 سال زندان محکوم شده که در صورت تایید این حکم 4 سال آن قابل اجراست. این حکم در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری برای او صادر شده به اتهام تشکیل و راه اندازی گروه به قصد اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام، که یکی از مصادیق این اتهام ها درخواست او از وزارت کشور است جهت صدور مجوزی برای تشکیل گروه توانمندسازی زنان. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو، بیشتر میگوید.
خانم آتسا احمدایی رفسنجانی متاسفانه به تازگی به 8 سال حبس تعزیری محکوم شدند و در جلسه دادگاه هم اتهامات مختلفی به ایشون داده شد و متاسفانه مانند بسیاری از کیس های دیگه عقیدتی در ایران، به خصوص در مورد بهائیان در ایران، روند درست دادرسی طی نشد و این جزوی از روند آزار اذیت بهائیان در ایران هست که در 40 سال گذشته اتفاق افتاده.
11 زن بهائی ساکن بهارستان اصفهان هم حدود 3 هفته پیش بازداشت شدند که 5 تن از آنان طی روزهای گذشته آزاد شدند و 6 نفر دیگرشان همچنان در بازداشتند. این افراد مریم خورسندی، سارا شکیب، ساناز راسته، آزیتا رزوانی، فیروزه راستین نژاد، مژگان پورشفی، شورانگیز بهمین، نسرین خادمی، نوشین همت، رویا آزادخوش و شعله آشوری نام دارند. سیمین فهندش از افزایش فشارها بر بهائیان میگوید.
در چند روز و چند هفته گذشته متاسفانه مشاهده دستگیری ها و یورش های گسترده به منازل بهائیان در شهرهای شیراز و بهارستان اصفهان بودیم که برخی از این افراد به تازگی آزاد شدند، ولی متاسفانه در چند روز و هفته گذشته موج آزار اذیت بهائیان در ایران شدت گرفته. البته باید اینو بگم که در چندین سال گذشته و 4 دهه گذشته همیشه این آزار اذیت ها بوده به نوعهای مختلف، از محرومیت از حق تحصیل، حق کار و من از حتی دفن کردن بهائیان در گورستان ها، تخریب گورستان ها و بسیاری آزار اذیت های دیگه که متاسفانه در این چند هفته و ماه های گذشته افزایش بسیار زیادی داشته.
اما این فشارهای امنیتی فقط شامل بهائیان نمی شود. معتقدان به مسیحیت هم با شرایطی مشابه مواجهند. افرادی که دینشان از ادیان پذیرفته شده و رسمی در ایران است. طی روزهای گذشته 2 نوکیش مسیحی در کرج به نامهای رضا زعیمی و حامد آشوری به ترتیب به 10 و 9 ماه زندان محکوم شدند به اتهام تبلیغ علیه نظام. اتهامی که مدافعان حقوق بشر آن را واهی می دانند و می گویند طرح این اتهام ها در پرونده اقلیت های مذهبی تنها به دلیل اعتقادات آنان است و بهانه ای برای سرکوب این افراد. کیارش آلیپور، سخنگوی سازمان ماده 18، نهاد مدافع حقوق مسیحیان، می گوید
متاسفانه یکی از اساسی ترین موارد نقض آشکار حقوق بشر و حقوق شهروندی در ایران عدم رعایت دادرسی و رویه عادلانه در سیستم قضایی، وارد کردن اتهامات مبهم و بی‌اساس علیه فعالان دینی و سیاسی و همینطور دیگر اندیشان به شکل کلی از جمله این موارده و حکم اخیر دادگاه یکی از این نمونه است. این نوکیشان مسیحی تنها به دلیل باور دینی و فعالیت‌های مسالمت‌آمیز و صلح‌آمیز مسیحی، مثل در اختیار داشتن کتاب‌های مقدس خودشون، کتاب‌ها و نمادهای مسیحی و برگزاری کلیساهای خانگی، متهم به تبلیغ علیه نظام شدن. یعنی هر باور دینی به جز خانش رسمی حکومت ایران از دین برابر هست با مخالفت و تبلیغ علیه نظام و مجازات. متاسفانه فشار بر مسیحیان و سایر اقلیت‌های دینی رو به افزایشه. علاوه بر رویکرد امنیتی و بازداشت‌های خودسرانه، شاهد اخرام زندان بنگی، محرومیتی از تحصیل نوکشان مسیحی، فشار بر خانواده‌های مسیحیان فعال خارج از کشور و اخرام تبعید که در این یکی دو سال گذشته به اخرام زندان افزوده شدن بودیم، و حتی پس از آزادی زندانیان عقیدتی هم آزارها همچنان ادامه داره.
در پی ادامه فشارهای امنیتی بر وکلای دادگستری در ایران، محمد هادی عرفانیان کاسب، وکیل ساکن تهران، به اتهام تبلیغ علیه نظام به 95 روز حبس محکوم شد. او پیشتر وکالت علیرضا شیر محمد علی زندانی سیاسی را بر عهده داشت که خرداد 98 در زندان تهران بزرگ کشته شد. و حالا مصداق اتهام این وکیل، مصاحبه‌های او در مورد قتل موکلش عنوان شده است. علیرضا شیر محمد علی شهروند معترضی بود که در اعتراض‌های مرداد 97 بازداشت و به 8 سال حبس محکوم شده بود و خرداد 98 مقام‌های قضایی ایران اعلام کردند که او توسط دو زندانی دیگر در زندان تهران بزرگ یا همان فشافویه کشته شد. فرزانه زیلابی، دیگر وکیل پایه یک دادگستری، هم برای مدت 6 ماه از اشتغال به حرفه وکالت محروم شد. فرزانه زیلابی وکیل تعدادی از کارگران نیشکر هفت تپه در پرونده‌ای در شعبه 12 بازپرسی دادسرای اهواز به اجتماع تبانی جهت اقدام علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم شده. ناصر زرفشان، وکیل او، درباره اتهام موکلش به روزنامه اعتماد گفت: کار فرزانه زیلابی در جریان دفاع از کارگران هفت تپه مصداق هیچ یک از این اتهام ها نیست. محمد اولیای فرد، وکیل ساکن کانادا، درباره فشارها بر وکلای حقوق بشری میگوید:
علت بازداشت و صدور احکام زندان برای وکلای حقوق بشری یک مشکل کلانی هستش که نیروهای امنیتی با نهادهای مدنی دارن، به خاطر اینکه نیروهای امنیتی میخوان که علاوه بر اینکه تمامی نهادهای دولتی، نیمه دولتی و ارگانها و سازمانهای کشور رو تحت مراقبت خودشون داشته باشن، علاوه بر اینها میخوان که نهادهای مدنی هم در دست خودشون باشه و بتونن به خوبی کنترل بکنن. حالا یکی از قدیمی ترین و بزرگترین نهادهای مدنی نهاد وکالت هستش. به همین دلیل نهادهای امنیتی با نهاد وکالت به عنوان یک نهاد مدنی که تحت تسلطشون به طور کامل نیست مشکل دارن. و اما مشکل دیگه هم که وجود داره این هستش که در واقع نهادهای امنیتی علاقه دارن که موضوعاتی که در دادگاه میگذره رسانه‌ای نشه، به اطلاع عموم نرسه و هر اون چی که میخوان یک سوه، یعنی خودشون هر اخباری که میخوان از دادگاه ها بدن خودشون فقط اعلام بکنن، اخبار مورد نظرشون. بنابراین اگر وکیل که یکی از ابزار دفاعیش اطلاع رسانی از نقض حقوق موکلش هست، اگر بیاد اطلاع رسانی بکنه در این زمینه، منجر به این میشه که نهادهای امنیتی باش برخورد بکنن.
و چند خبر از بازداشت‌های هفته گذشته. محمود صالحی و عثمان اسماعیلی، دو فعال کارگری در سقز که طی سالهای اخیر بارها به دلیل فعالیت‌های صنفی خود بازداشت شده‌اند، هفته پیش در پی احضار به شعبه سوم بازپرسی دادسرای انقلاب سقز به اتهام تبلیغ علیه نظام مجدداً بازداشت شدند. هیراد پیربوداقی، فعال مدنی و مدافع حقوق کارگران، هم برای اجرای حکم بازداشت و به زندان منتقل شد. او به اتهام اجتماع تبانی علیه امنیت ملی به 6 ماه زندان محکوم شده که مصداق این اتهام حضور هیراد پیربوداقی در تجمع‌های کارگری است. نجف مهدی‌پور، روزنامه‌نگار ساکن دره‌شهر در استان ایلام، هم هفته پیش توسط مأمورین امنیتی بازداشت شد. از علت بازداشت یا اتهام او خبری در دست نیست. بدریه حمیداوی، مادر علی تمیمی، از کشته شدگان اعتراض‌های آبان 98 هم در شهر اهواز بازداشت شد که از محل نگهداری و وضعیت او خبری منتشر نشده است. و 5 فعال مدنی در سنندج به نامهای رضا رضایی، محسن حسین پناهی، کیوان الیاسی، مرتضی محمدی و قانع خاطری هم توسط مأمورین امنیتی بازداشت شدند. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.